أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از همه سروران عزیزان تقاضا می کنم این دعای شریف را با حضور قلب و توجه و درگاه خدای متعال عرضه بدارند. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. اما این اعتقاد رو بعضی بر نمیتابند، حاضر نیستن قبول کنن. این تیکه هم وجود داره، گاهی تو مسائل جزئی تر اعتقادی افراد زیر بار نمیرن، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. اونایی که اهل ایمان و عمل صالح هستن در بس هر چی پیغمبر گفت همشو میپذیره، هر چی امام معصوم گفت نسبت تمامش اذعان داره. و عمل الصالحات، ما طلبه ها میگیم الف و لام بر سر جمع افاده عموم میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما یک کلمه داشته باشی که جمع بسته شده باشه، الف و لام سرش بیاد یعنی جمیع. عمل الصالحات یعنی عملو جمیع الصالحات، نه اینکه من بیام درشت و ریز کنم، میگم این چند تا رو من انجام میدم، نماز و روزه اونا برگشتی که برام بقیه انجام بده، التماس دعا. اون دیگه عمل الصالحات نیست. عمل الصالحات یعنی عملو جمیع الصالحات، عمل الصالحات کلها. اونایی که ایمان و عمل صالح به صورت کامل دارن، خدا بهشون این وعده رو داده، طوبى لهم و حسن و مآب، خوشا بر احوالشون و پایان کارشون هم پایان نیکویست. این رو باید بدونیم. گاهی ما با افراد مواجه میشیم که اینا رفتار بیرونیشون بد نیست، ولی از نظر عملی از نظر اعتقادی حاضر به پذیرش بعضی از چیزا نیستن. به عکس هم هست، ممکنه آدمی پیدا کنی خیلی عقیدش درست باشه، عقیدش حسابی کامله، در مقام عمل ریب میزنه، درست رفتار نمیکنه، یا ممکنه در اخلاقیاتی ضعیف باشه. همه اینا هست، هر کی یه جا نمره کم آورده، اونی که به صورت کامل او مشمول این وعده آیه است، الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبى لهم و حسن مآب. اگر این نکته روشن بشه، شما یک نتیجه رو خواهید دید که اگر مثلا فلان غیر شیعه، اگر دیدید خب تو این قسمت او حاضر در مقابل تعالیم انبیا سر فرود بیاره که آدم باشه کم فروشی نکنه، اما یه شیعه ممکنه کم فروشی کنه. نه تشیع او باعث این مسئله میشه، نه بیدینی او باعث امانتداری او شده. گاهی ما از این نوع قضاوت ها میکنیم، گاهی این حرفا رو تو خونه هم میزنیم، بچه هامون هم یاد میگیرن، گاهی تو مدرسه میگیم، تو جلسه میگیم، سر منبر میگیم، این ور اون ور، که آی نمیدونم اون ارمنیه اینجوریه، اون شیعه اینطوریه. نه آقا، خلاصه ما یه جوری هستیم که هیچ کدوممون بنا بر تسلیم 100% در برابر خدا نداریم. منتها بعضی از ما این گونه هستیم که اکثریت اونوشیم. آنچه که بیشتر برامون ملموس و محسوسه، وقتی که اون چیزها کم بود میشه، بیشتر ما آزرده خاطر میشیم، اونجا بیشتر از طرف مقابل نمره کم میکنیم. اما یه چیزایی برامون چون محسوس و ملموس نیست، اونجا نمره کم نمیکنیم از طرف. اگرم کم بکنیم، یه 25 صدام کم میکنیم، یه نمره دو نمره کم میکنیم، ولی نمره قبولی بهش میدیم، در حالی که این معیار نادرسته. ما نباید احساسات خودمون اینجا میزان قرار بدیم، احساسات ما معیار و میزان نیست. اونی که معیار و میزانه باید تو همین زمینم هم تسلیم باشیم. خوب دقت کنیم، تو همین زمینم هم باید تسلیم باشیم که این معیار رو باید امام صادق علیه السلام بده. ممکنه من یه کاری بکنم خیلی شما آزرده بشی، اما من چقدر در بحث بندگی خدا نمره کم آوردم، شما نباید به من نمره بدی. کی باید بده؟ امام صادق علیه السلام. اونجایی که من یه عقیده ای رو انکار میکنم، حاضر نیستم در برابرش تسلیم بشم، اونجا شما نباید به من نمره بدی. میگه این خیلی مهم نیست، آدم خوبیه، ولی خب حالا عقیدش فلان طوره. این یه نوع خودرأییست، یه نوع خودرأییست. اونی که من باید باشم اینجوریه که وقتی در مقابل حجت خدا قرار میگیرم، بگم لیستو بذارم جلو حضرت، او ایشون نمره بده. ما معمولا این کار رو نمی کنیم و این خودش یه نقصیست در عمل و در عقیده ما. خود این کار، من چه میدونم ترک این کار، انجام ندادنش یا انجام دادنش، این گناه، اون گناه اعتقادی چقدر از خدا منو دور میکنه. باید تسلیم حجت خدا باشم، باید تسلیم حجت خدا باشم. من یه مثال از قرآن بزنم منتها مشروط به صلوات شما. مثلا فرض کنید که یکی از این بانک ها، یکی از این مؤسسات نمیدونم مالی اعتباری، از این چیزا که حالا اسمای مختلف، تعاونی اعتبار نمیدونم چی چی، از این اسماش هم من درست بلد نیست الحمدلله، یکی از چیزایی که خدا منو معاف کرده با اینا هیچ ارتباطی ندارم، همین فقط تابلوهاشون. فرض کنید یکی از اینا اعلام میکنه، فرض کنید و خیلی ذوق نکنید، که میخواد یه وامی بده به افراد، مثلا فرض کنید 200 میلیون وام میده، با البته ربا که نه، با کارمزد، اسمشو باید عوض کرد، با کارمزد 0.5% باز پرداختم از 5 سال بعد، الان 5 سال بعد تازه شروع میشه، کارمزدش هم 0.5%، نه 5%، یعنی 1% هم نه، 0.5%. اگه اینجوری باشه، یه مؤسسه خیریه ایست، حالا از همین فرض کنید چنین چیزی اعلام کرده، کدوم یکی از ایرانی ها هستن که دعاگوی مؤسسه خیریه نشه؟ این مؤسسه مالی فلان، میگن باری کندم، حاضرن همه برن این وام رو بگیرن و اون درصد کارمزدم میدن، درست شد. اما این تو منطق قرآن و روایات و در فقه شیعه میشه چی؟ ربا. اسمش رو شما بگو خواب پوله، زیان دیر کرده، کارمزده، اسمای دیگه چی چیه من بلد نیستم، ولی نه اسکانت این نیست، بی خودی قاطع نکن. حالا ممکنه فرنگستان زمان چند تا دیگه از این اسمان در بیاره، من خیلی خبر ندارم، فرض کنیم یه اسمای دیگه هم در اومد. اگر این چنین هم بشه بعد چی میشه؟ خب خدا خیرش بده، بعد 5 سال تازه میخواد پول بس بگیره، اونم اینجوری، ولی او اسمش رباست. به نظر ما اصلا کار خیرم هست، تا چه برسه به این که از اون بر اسمشو بذاریم حرام، ولی در لسان قرآن روایات این رباست و این ربا یه چیزیه که قرآن میگه اگر شما ترک نکنید، فأذنوا بحرب من الله و رسوله، جنگ با خدا و رسول رو شما آشکارا اعلام کردید. به نظر ما اصلا اینجوری ها نیست. بله اون رباخوری که الان پول میده، همین الان هم چیه؟ 5% میگیره و خون مردم تو شیشه میکنه، میگیم آها این از اوناست، درسته؟ تو ذهن اون رباست که اینجوریه، در حالی که این ربای 0.5% هم همینجوریه. ما چون تو اون 5% آزرده خاطر میشیم، اول و آخر طرفی که ربا خوره یکی میکنه، اما اونجایی که 0.5% به ذهن اونیت، خیلی جریان مشکلی اتفاق نیفتده. بلکه چه بسا خوبم هست به ذهن ما میاد، در حالی که قرآن و روایات چیز دیگه ای میگه. یک درهم از ربا از چندین فحشا در کنار خانه کعبه نزد خدا بزرگتره. و چنین و چنان خیلی چیز هست. من فقط قسمتی که حس می کردم رو معیار گرفتیدم برای اینکه قضاوت کنم. اون خانومه میگه خب حالا این غیبت رو بکنیم، طوری نمیشه، حالا گفتیم دیگه صفتشه. اون آقایه میگه حالا این نگاهی به نامحرم کردیم، این که خیلی بابا همه که دیگه الان رایج شده. بعضی از خانمای متدین حتی مجلس روزه هم که میان جوراب نازک میان پاش پیدا، اینا دیگه به من سختگیری آخوندی معروف شده دیگه، که انقدر دیگه خدا به این چیزا کاری نداره. اینجا به نظرش کوچک آمده و رد میکنه مسئله رو، ولی تسلیم میگه تو همین جا باید مسئله رو خیلی جدی گرفت. این نمال اینه که گوینده یا آدمی که روحیه سخت گیران است، بلکه اگر ما بخوایم در برابر انبیا به اون وظیفه‌ای که داریم عمل کنیم، او تسلیم محض. یه جاهایی خلاصه ما چون خیلی احساس نمی کنیم، میگیم مثل این که حادثه خاصی هم رخ نداده، بلکه چه بسا میگیم بهترم هست. نمونش خیلی زیاده، خیلی زیاده، در حالی که باید معیار رو بدیم به کتاب و سنت، ببینیم اونجا چه قضاوتی میکنند، چه قضاوتی میکنند، بر اساس او ما عمل کنیم. خب برای امشب بس باشه، تا ببینیم شبهای دیگه خدا چه تقدیر میفرماید. شب اول ماه محرم و شبی است که تذکر به ورود به این ماه برای هممون لازمه. اولین روایتی که مرحوم آشخباس قمی رضوان الله علیه در کتاب نفس المحموم خودش آورده، روایت معروف که با سند معتبر از حضرت آمن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام نقل شده است، که راوی هم ریان ابن شبیب خارزادش آدم پستی بود، همون معتصم عباسی بود، ولی این ریان ابن شبیب که دایی او بود از ثقات اصحاب حضرت رضا علیه السلام محسوب میشه. یه دخلت علی ابی الحسن رضا علیه السلام فی اول یوم من المحرم، اولین روز ماه محرم بود که وارد بر امام هشتم شدم. فقال لی ابن شبیب اصائم انت؟ حضرت به من فرمود امروز روزه ای؟ فقلت لا، گفتم نه. فقال ان هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا ربه عز وجل فقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. اونایی که فرزند ندارن روزه مثل فردای رو غنیمت بشمرن و این دعا رو هم بخوانند، بلکه گرچه این دعا برای افراد دیگر و حاجات دیگر هم تأثیر داره. امروز اون روزی است که زکریا روزه گرفت و از خدا درخواست ذریه طیبه ای کرد. فاستجاب الله له، خدا دعای او رو به استجابت رسوند. و امر الملائکه، ملائکه را هم امر کرد و ملائکه هم زکریا رو به یحیی بشارت دادند. بعد امام علیه السلام خودش سخن رو برگردوند. ابن شبیب ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهليه فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته. ای پسر شبیه، مردم جاهلیت در زمانهای گذشته ظلم و جنگ و قتال رو در این ماه حرام می دونستن، فقط به خاطر احترام محرم. فما عرفت هذه الامه حرمت شهرها ولا حرمت نبیها. اما این امت نه تنها احترام ماه محرم را نداشتند، بلکه حرمت پیغمبرشون را هم پاس نداشتند. لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته وسبوا نساءه وانتهبوا ثقله فلا غفر الله له. در این ماه ذریه پیغمبرشون رو کشتن، زنان پیغمبرشون رو، دختران پیغمبرشون رو به اسارت بردن، به خیمه و خرگاه اونها حمله ور شده. یبن شبیب ان کنت باکیان لشیء فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب فانه ذبح کما یذبح الکبش. پسر شبیب، اگر خواستی بر چیزی گریه کنی بر پسر فاطمه گریه کن، بر حسین فاطمه و حسین امیر المؤمنین گریه کن. چرا؟ فانه ذبح کما یذبح الکبش، چون سر مقدس اون حضرت را همچون گوسفند از سرش از بدنش جدا کردن. اینجا آقا امام هشتم علیه السلام فقط از یک جنبه خواست تذکر بدهد به ریان ابن شبیب، و الا شاید حضرت می فرمود ریان گوسفند رو که می خواهند بکشند به او آب می ده. حضرت به او می فرمود ریان ابن شبیب، آیا تا به حال دیده ای که گوسفندی که می خواهند بکشند کسی روی سینه گوسفند بنشیند؟ به او می فرمود ای پسر شبیب، گوسفند برای این که ذبح بشه از جلوی گلوی او رو می برند، اما جد من حسین السلام علی المذبوح من القفا، سلام بر اون آقایی که از پشت سر می